بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا عداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعدو، بحثی رو که در محرم امسال در این دهه آغاز کردم عنوانش این است که عوامل رویگردانی کوفیان از امام حسین، اونهایی که امام رو میشناختند، وضع موجود و فساد و حکومت رو میشناختند، هدف امام رو هم اعتقاد داشتند و خودشون هم در این زمینه دعوت کردن از امام، لکن در یک جا و بزنگاه جا زدن. ویژگی های جا زدنگان چی بود؟ چی شد اینا رفتن کنار؟ این یک بحثه که ما راجع به این صحبت میکنیم و ضرورت این بحث این است که این بحث تاریخی نیست که ما راجع به مردمانی صحبت بکنیم که در گذشته این خصوصیت ها رو داشتن، بلکه ما راجع به چیزی صحبت میکنیم که اگر این توفیق رو داشتیم، امام عصر رو درک کردیم، زمان ظهورش را، و ایشان ما را دعوت کردن به کمک، ما جزء کسانی نباشیم که جا بزنیم، در این حالی که در تمام دوران غیبت ایشان یبن الحسنگو بودیم. ما از اون بحث تاریخی که در سال 61 اتفاق افتاده داریم یک ملاک اتخاذ میکنیم که آیا بر ما هم صدق میکند یا نه. اگر صدق میکند، تا امام ما ظهور نکرده خودمون رو درمان کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم. آیان میدانند که وجود نازنین حضرت سیدالشهدا در 28 رجب شبانه مدینه را طبق وصفی که خودشان داشتن خائفاً ترسان و یترقب و نگران ترک کردند. حضرت سکینه می‌فرمایند در اون زمان هیچ خاندانی مانند ما ترسان نبود، ترس بیشترین حد رو بر ما مستولی شده بود، بیشترین حد ترس بر ما مستولی شده بود. خائفاً یترقب خارج شدیم. این سفر در 28 رجب آغاز میشه و در روز 3 شعبان در همون سال، یعنی سال 60 هجری، امام و همراه خاندانشون وارد مکه میشن. حدود 4 و خورده ای 10 در مکه اقامت میکنن. اما در این 4 و 10 من یک نکته رو به شما دقت بدم: حرکت امام بقتتن اتفاق نیفتاد، یوهو اتفاق نیفتاد. ریشه در تفکر امام داره، این باید بحث بشه. شما شنیدید که 26 رجب حضرت ششم 26 رجب به حضرت خبر دادن که معاویه دار دنیا رفته و امام 28 اونجا رو ترک کردن. 2 تصمیم نگرفت بخواد چیکار بکنه. این تصمیم تفکر امامه و راجبش بحث بشه. اما هر کی که حضرت آمدن در مکه و 4 خورده‌ای در اونجا مستقر بودن، اقداماتی رو انجام دادن. بخشی از اقداماتشون نامنگاری بود. این نامنگاری عمدتاً به 2 اتفاق افتاد. یکی منطقه بصره که بحث من نیست، یکی منطقه کوفه. در منطقه کوفه، این مورد بحث من. صاحب لحوف مینویسد به اینکه 12,000 نامه برای امام نوشتن از کوفه. برخی از اونها به صورت تومار بوده، پای هر نامه چند امضا بوده، مثلا 5 تا 6 تا 7 تا. ولی همین شخصیت بزرگوار می نویسد به اینکه یکی از تومارهایی که به امام رسیده دارای 140,000 امضاست. کوفه زمان حضرت سید الشهدا را با امروز کوفه مقایسه نکنید. کوفه زمان حضرت سید الشهدا دارای 10 میلیون نفر جمعیته. مردم تو این شهر کوچیک امروزی نرفتن. صد و چهل هزار پای یک برگه امضا کردن، یک تومار امضا کردن. در همون کتاب نوشته گاه در روز 600 نامه به دست امام میرسید. صاحب انصاب الاشراف بلازوری متن یکی از نامه ها رو اینجور می نویسه، بگه اینها به امام حسین نوشتن انا معک، ما با تو این، و معنا معت الف سیف، و با ما 100,000 شمشیره. سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص میگه به اینکه یکی از نامه هایی که به امام رسیده و زیدش امضاهای متعدد داره به امام اینجور بیان میکنند که اگر نزد ما نیایی گناهکار هستی، یعنی ما همه جورا آماده ای، از تو به سر، از تو به یک اشاره است، اگر این اشاره نکنی اندالله گرفتاری، گناهکار هستی. در کوفه شخصیت هایی هستن که شیعیان حضرت حسین نیستن. مثل شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث، زید ابن حارث، اینا کسانی هستن که در کوفه به امام نامه نوشتن که بیا، و متن نامه ترجمهش اینه: باغ و بستانها سبز شده، میوه ها رسیده و نهرها لبریز گردیده. این سه عبارت ادبی یعنی همه چیز آماده است. باغ ها سبز شده یعنی دیگه منتظر چیزی نیستیم. میوه ها رسیده یعنی دیگه منتظر چیزی نیستیم. همه چی آماده است. پس اگر مایلی به سپاهی که برایت آماده شده ملحق شو. اینو شبس ابن ربعی می‌نویسد، یزید ابن حارث می‌نویسد، اشعث ابن قیس می‌نویسد، قیس ابن اشعث می‌نویسد، حجار ابن ابجر می‌نویسد و امضا می‌کنه که در وقعت التف از فرماندهان عمر سعد شدن. اینجا میگن همه چی آماده است، اونجا سر خوردن رفتن اون طرف. چه اتفاق افتاد؟ این در تاریخ نمونه داشته و تاریخ رو حضرت امیر فرمود بخوانید، تاریخ تکرار میشود، نکنه ما سر بخوریم، بترسیم، امید به خدا زندگی نکنیم، به امید خدا زندگی بکنیم. در زندگی برنامه باید داشت. کسانی که امید به خدا زندگی میکنن هیچ برنامه ندارن، شد شد، نشد نشد. تو زندگیشون یک رنگ و بویی از خدا هم هست، خدا هم هست، ولی باید به امید خدا زندگی کرد، یعنی برنامه داشت. در بزنگاه ها کم نیاریم، این بزنگاه ها بعد از سقیفه اتفاق افتاد. وقتی حضرت امیر 40 شب در خانه انصار و مهاجر رفتن و اون جریانی که اتفاق افتاد که شنیدید، که حتما شنیدید و یادتون هست انشاءالله، از کل شهر مدینه 44 نفر به امام اعلام آمادگی کردن، گفتن ما میایم. حضرت فرمود موهاتون رو بتراشید، شمشیراتون رو حمایل گردنتون بکنید زیر درخت مثلا کجا. و وقتی حضرت امیر رسید فقط 4 نفر آمدن، سر خوردن، بزرگان سر خوردن. کسانی که در رکاب پیغمبر جانفشانی کردن سر خوردن. نشد که در عصر غیبت جانفشانی داریم برای امام زمان، چراغونی مفصل میکنیم، در روز نیمه شعبان شام میدیم، احیا میگیریم، جشن میگیریم، یبن الحسن میگیم و در هنگامه ظهورش تغییر پیدا میکنیم، جا میزنیم. این ویژگی ها رو بدانیم چیست، مهمه. سلیمان سرد قضایی رهبر شیعیان، شخصیت عالی مقام، گرچه در فیلم خیلی ایشان را آدم سفیهی معرفی کرده، نه اینجوری هم نبود. ایشان شیعیان رو جمع کردن، گفتن معاویه مرده، حسین ابن علی از بیعت با یزید امتناع کرده و الان به مکه آمده، اگه پای امام حسین وای میسید من نامه بنویسم. اگه بخواید همون بازی که با پدرش و برادرش در آوردید، من با جان ایشان این کارو نکنم. سلیمان یه همچین شخصیت تیزبین شیعی است، گرچه جسارت شد بهش. اگر سستید و بخواهید به دشمنانش بپیوندید، حسین رو فریب ندید. یکی از ویژگی های کوفیان که بسیار موجودات احساسی هستند، یکی از ضرره ها همین احساسی بودنه که من اشاره خواهم کرد. گفتن نه، بلکه ما در کنار او با دشمنانش می‌جنگیم. لذا سلیمان نامه نوشت. متن نامه سلیمان چقدر آدم دقیقیه. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجیبه، رفاعت ابن شداد بجلی، حبیب ابن مزهر و شیعیان مؤمن و مسلمان از اهل کوفه و حسین ابن علی سلام علیک. در پیشگاهت خدا را ستایش میکنی، خدایی که جز او خدایی نیست. اما بعد، حمد سزاوار خدایی است که دشمن سلطه‌گر و معاندت را در هم شکست، دشمنی که همواره بر ضد این امت شرارت می‌کرد و با آنها نیرنگ می‌زد، بیت المال را غصب می‌کرد، بدون رضایتشان بر آنها حکم می‌راند، برگزیدگانشان را می‌کشت، اشرارشان را باقی می‌گذارد و مال خدا را بین جباران و اغنیا دست به دست می‌گردانید. لعنت خدا بر او باد، همچنان که قوم ثمود لعنت شدن. ما پیشوایی نداریم، نزد ما بیا تا شاید خداوند به واسطه شما ما را بر محور حق گرد آورد. دنبال پیشوا میگردن، در به در نامه مینویسن، بعد تمرد مدنیشون رو اعلام میکنن. نعمان بن بشیر حاکم کوفه در قصر حکومتیش لانه کرده است، ولی ما روز جمعه با او نماز نمی خوانیم و برای نماز عید همراهش خارج نمی شویم. اگر بفهمیم شما نزد ما می آیید، او را از کوفه بیرون رانده و به شام روانه می کنیم. انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله. نامه دقیقه، به باد دادن نیروهای شیعه نیست. شما می آیید. بعد من یه نفری که تصمیم نگرفتم که آدمای مثل حبیب بن مظهر، شخصیتی مثل مسیب بن نجبه، از تابعین، از حافظین شخصیت‌های بزرگ دوران رسول خدا و بعد رسول خداست. این نامه توسط عبدالله ابن مسمع همدانی و عبدالله ابن وال تمیمی برای امام فرستاده شد در روز دهم ماه مبارک رمضان، به دست امام رسید. امام برای که این حرکتشون رو آغاز بکنن همینجوری حرکت نکردن. نایب خاصشون جناب مسلم ابن عقیل رو به طرف مردم کوفه فرستادن تا اوضاع رو ارزیابی کنه، تا به امام نامه بنویسید که کار درسته یا نه، همین که اینا میگن یا نه خلافشه. جناب مسلم آمدن، وقتی وارد شد در شهر کوفه منویاتش رو بیان کرد. کمترین تعدادی که با جناب مسلم بیعت کردن 12,000 نفره، بیشترین تعدادی که بیعت کردن 40,000 نفره و عدد مشهور 18,000 نفره. در تاریخ هر سه عدد هست. ایشون ارزیابی میکنه، نه از دور، از خانه شیعه ها. یه موجودیست تعلیم یافته مکتب امام حسن و امام حسین، زیرکه و میدانه که جناب مسلم شوهر خواهر حضرت سید الشهدا است و قریب السن سید الشهدا است. یعنی مگر امام 57 سالش بود شهید شدن، ایشون حول و حوش 55-54. چون داماد امیرالمومنین در دوره خود امیرالمومنین و حضرت سال 40 دار دنیا شهید شدن. خب جناب مسلم بعد از ارزیابی موقعیت نامه می نویسند و این نامه رو 27 روز قبل از شهادتش ارسال می کنه. یعنی بعد از ارسال نامه 27 روز بعد ایشو شهید میشه. بعد جمله رو با چی شروع می کنه؟ نامه رو با چی شروع می کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این متنی است که تاریخ طبری ذکر کرده. اما بعد فرستاده قوم به اهل خود دروغ نمیگوید. یعنی من دروغ نمیگم، چون که راسته و حواسم هم جمعه. 18,000 نفر از اهل کوفه با من بیعت کرده. پس اگر عدد 18,000 رو ما گفتیم به خاطر که طبری نقل کرده و خود جناب مسلم در نامه عدد رو آورده. وقتی که نامه مراخاندی سریعا به سوی کوفه روانه شد که همه مردم با تو هستند و به خاندان معاویه اعتقاد و تمایلی ندارند و سلام، همراه با این نامه شیخ مفید می‌فرماید به اینکه یک نامه دیگه هم نوشت: اینجا 100,000 شمشیرزن منتظر تو هستند، تأخیر مکن. 18,000 نفر بیعت، 100,000 نفر. چی شد؟ تغییر پیدا کرد. همین حرفا سر تغییر است. عدد 100,000 کم نیست برادران. هدف اینقدر هدف والایی است که دشمن پای امام حسین نیسته و بهش میگه تو باید بیای رهبری کنی. در هیچ جای عالم پیدا نمیکنه که دشمن رهبری دشمنش انتخاب بکنه. شبس ابن ربعی دشمنیه، در واقع دشمن از سید الشهدا است، اما رهبریش انتخاب میکنه، میگه تو باید این کارو بکن به سر انجام برسون. اما جا میزنه. خب از امشب انشاءالله آغاز میکنه به بیان این ادله، عوامل روی گردانی مردم کوفه که از امام حسین دعوت کردن. از امام حسین این رو در یکی از کلمات امام علیه السلام اولین دلیل رو میشه پیدا کرد. فرمایش امام علیه السلام زمانی که وارد کربلا میشون اولین سخنرانیشون همینه. یعنی روز دوم محرم که امام وارد کربلا میشه اولین سخنرانی که میکنه اینه. چقدر جانسوز. 100,000 شمشیرزن منتظر تو هم، تأخیر نکن. باغها و میوه ها و همه اینها رسیده، نهرها پر از آبه، اگه میخوای به سپاهت ملحق شو. ما با تو این و با ما 100,000 همه اینا دعوت کردن، همه اینا دعوت کردن. وقت روز دوم محرم وارد منطقه کربلا شده، وضع رو که نگاه میکنه بیانش اینه: اما بعد فقط نزل به نام الامر ما قد سرام. وضع ما همیست که میبینید، همیشه 70 نفری. این دنیا قد تغییرت و تنکرت و ادبر معروف ها، جدا اوضاع زمانه دیگرگون شده. زشت ها خوب جلوه میکنه، فضائل از بین رفته. فانی لا ار الموت الا سعادتن. در یک چنین شرایطی من حسین ابن علی مرگ رو جز سعادت نمیبینم. والحیات مع الظالمین الا برما. و در یک چنین شرایطی زندگی با ظالمین امریز برای حسین ابن علی نکبت بار. بعد این عبارت زید این خطبه: الناس عبید دنیا، مردم برده دنیا هستند. اولین عاملی که باعث شد کوفیان جا بزنن دنیا پرستی است. و دین لعقون علا السنته هم یهوتون مادارت مادر رتم آیش هم. و دین لقلقه زبانشونه، مادامی تدین دارن که رفاه زندگیشون فراهم بشه. فاذا محسو بالبلا غلت دیان. و وقتی موقع امتحان و بزنگاه بشود، اهل دین کم میشن، دیندارای واقعی کم میشن. اولین عامل برده دنیا بودن. برادرها، اگه امام زمان ظهور نکرده، تا قبل از ظهورش تکلیف مون رو با دنیا مشخص بکنیم و الا رهاش بکنیم میریم. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که قد تغازر علیه من غرته دنیا، کسانی بر ضد حسین همدست شدن که غرته دنیا، دنیا اونها رو فریب داد. و با هزه بالارض للادنا، و هز دنیویشون رو به کمترین قیمت فروختن. و شر آخرته به ثمن الاوکس، و آخرت رو به یک ثمن و بهای ناچیز فروختن. دنیا را به یک قیمت کم بها خریدن و آخرت رو به یک قیمت کمی فروختن. و تغت رسا و ترد دافی ها، تکبر و گردن فرازی کردن، اسیر هوا شدن، هوای نفس شدن. امام میفهمد ریشه مشکلات اینها دنیا پرستی است. من در سال گذشته یا در سالهای گذشته این رو تحت یک عنوان بیان کردم: اگر کسی بخواهد از حسین گفتن یک قدم جلوتر برود و حسینی بشود، امام علیه السلام خودش یه فرمول فرموده، خود سید الشهدا، و اما میخواید مثل من بشید، میخواید با من بشید، راهش اینه. حالا تو دنبال راه دیگه هستی، خب تو میخوای دین رو مشخص کنی، اشکال کار اسلام معاویه است که ما میخوایم راه دین رو مشخص کنیم. میگیم به نظر من باید این کار کرد. من هیچ مخالفتی، میدونید من رو میشناسید، من اهل تولی نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستم و تبری از دشمنانشون هستم. ولی من میگم تفکر دینی، نه تظاهرات دینی. جامعه ما از تفکر دینی دور شده. و الا این جمعیتی که اربعین میرود اگر به ما هو واقع باشد که امام زمان باید فرداش بیاد که 313 نفره، یعنی بین اون جمعیت 313 نفر پیدا نمیشه. با حفظ احترام برای تمام اون عزیزانی که میرن و انشاءالله اونهایی هم که امسال میرن به سلامت بروند و به سلامت برگردند. ولی این مسیر پیاده روی رو ما انتخاب کردیم، ولی امام حسین میگه اگه بخوای تو خط من باشی یک راه بیشتر نداره. نامه نوشتن به محمد حنفیه برادر بزرگوارشون در مدینه، به محمد فرمودن من نمیخوام تو همراه من باشی، چون محمد عزیز جسمانی سلامت نبود، ولی فرمود در اینجا گوش من باش، چشم من باش، اخبار مدینه رو رصد کن و به من خبر بده. نامه نوشتن به جناب محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. از حسین ابن علی به محمد ابن علی و خیشاوندانش از بنی هاشم. فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. انگار دنیا هیچ وقت نبوده و آخرت همیشه بوده و هست. امام میگه کسی بخواد تو خط من بیاد باید تکلیفش با دنیا مشخص باشه. دنیا زدگان نمیتوانن در خط پسر فاطمه زهرا قرار بگیرن، اونا خودشون میخوان مسیر دین رو تعیین بکنن، غالبا هم در مسیر دین رفتارهای فردی رو انتخاب میکنن. دو تا روایت خود امام حسین در حالت دنیا، مر الحسین به دار بعض المحالبه. یکی از محلبیان یه خونه ای ساخته بود، به امام گفتش که آقا بیاید اینجا رو متبرک کنید. تو هم امروز همین کارو میکنی، تو هم امروز همین کارو میکنی، یه خونه میسازی روزه میداری توش. امام خونه رو نگاه کردن فرمودن خیلی عبارت تنده. نگاه کردن رفعت دین و وضعت دین، گل رو برداشت دین رو گذاشت. حالا توش روزم میخونه. به هیچ وجه معنای این حرف من نیست که روزه خانی نشه، خودم روزه خونم، ولی من میگم کارا باید درست انجام بشه، کار باید بر مبنای تفکر دینی باشه. قال رجل للحسین، مردی آمد خدمت سید الشهدا، بنی تو دارن قای خونه ساختم، احب ان تدخلها و تدعو الله، دلم میخواد شما بیاید تو خونه رو متبرک کنید، یه دعایی بخونید خونه نور بگیره شما. فدخلها، حضرت وارد شد و نظر الیها، نگاه کردی خونه رو، نگاه کردی خونه رو. ثم قال، سپس امام حسین فرمود اخربت دارک و امرت دار غیرک. چقدر خوشگل حرف زده. خونه آخرتت که مال خودت هست رو خراب کردی، خونه ای که به دیگران میرسه رو آباد کردی. غرک من فی الارض شیطان که روی زمینه تو رو گول زد و مغتک و مغتک من فی السما، و اون که در آسمان بود یعنی خدا از تو متنفر شد. این مال تجملات در خونه است. من در 3 سال اخیر ماه مبارک رمضان ظهرها، این سالی که گذشت 437، سال قبلش 436 و سال قبل 435، راجب 3 موضوع ظهرهای رمضان صحبت کردم که هر 3 موضوع مانع رشد انسانه. در سال اول راجب شیطان صحبت کردم، در سال دوم راجب دنیا صحبت کردم، و در این سال اخیر که گذشت 437 راجب نفس صحبت کردم. 3 مانع از رشد انسان. بحثای من در دنیا شنیدنی است. خب فلانی، هر کسی خونه بزرگ داره اخرب تر خونش رو خراب کرده، هر کسی خونش کوچیکه پس خوب آدمیه. نه، شما حق نداره جوری قضاوت بکنی. بخیر، ولی عمر تو بابت چی داری میذاری؟ اونجا بحثای دقیقی ما راجع به مسئله کردیم. عمر تو بابت چی داری میذاری؟ اصلا ما رو برای چی خلق کردن و ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ این مسیر رو چه تعیین بکنیم؟ اون چه که پیغمبر ما و اهل بیت پیغمبر ما برای ما ترسیم کردن، از دنیا خواستند که ما از خدا بخواییم، گفتن خدایا به ما حد کفاف و عفاف رو عنایت کن. حد کفاف و عفاف یعنی این که من تمام شؤون زندگیم بگذره، آبروم حفظ بشه، دستم رو نامرد دراز نشه. این حد عفاف و کفاف در دنیا همین حد رو من باید داشته باشه. بیشتر از این هم من نخواستم. بیشتر از این اگر کسی بخواد انجام بده نمیتونه تو خط ما حسین باشه. حالا اگر کسی در شمرون زندگی میکنه، مثلا خانه چند 10 میلیاردی داره، این نمیتونه مثلا فرض کنه تو خط ما حسین بوده باشن. باید تعلقش رو نسبت به دنیا دید. میفرماید برده دنیا نباشی، یعنی اون چیزی که محصول شما در دنیا هست باعث نشه که حق رو زیر پا بذاری. یکی که خدا رو به یه تسبیح میفروشه، خب اونم برده دنیاست. بس در متراژ نیست، بس در علقه است. ممکنه یکی 40 متر داشته باشه تو جوادیه و اون 40 مترش مانع از رسیدن به حق بشه. ممکنه کسی 1000 متر داشته باشه تو کامرانیه و اون 1000 متر مانع نشه. داشتن ملاک نیست، اون تعلق ملاکه. عبید دنیا. بعد میگه اگه میخوای عبید دنیا نشی، حد کفاف و عفاف رو بخواه. یکی از بزرگترین کسانی که به واسطه همین عبید دنیا خسرت دنیا و آخره شد، از نظر چهره های تاریخی نه چهره های ارزشی، فردی است به نام عمر بن سعد ابی وقاص. ولی اون عبید دنیا بود. سید الشهدا خودش رفت سراغش، مکالمه کرد با او. امام بهش فرمود وای بر تو ای پسر سعد، از خدایی که بازگشت همگان به سوی اوست نمی ترسی؟ میخوای با من بجنگی؟ نسبت مرا با رسول خدا میدانی؟ حضرت فرمود اینها رو رها کن با من باش. فرمود بیا تو خط من، بیا تو خط من. ولی حالا جواب عمر سعد رو ببین چی. حضرت فرمود اینا رو رها کن، بیا تو خط من باش، من تو رو به خدا نزدیک میکنم. چی میخوای تو؟ مگه نمیخوای به خدا نزدیک بشی؟ حسید ابن علی میگه آقا اینا رو رها کن، من تو رو به خدا نزدیک میکنم، من تو نمیخوای ولی خدا بشی. من کان یرجو لقاء ربه، مگه نمیخوای بشی؟ خب من و حسین تو رو اضافه، من تو رو برسونم، بیا تو خط من باش. عمر گفتش که بیم دارم باغاتی رو که دارم ویران کنن. حضرت یه باغ داشتن در مدینه که زبان زد بود، حتی معاویه طمع کرده بود که اون باغ رو از دست امام در بیاره. حضرت فرمود من اونو به نام تو میکنم. گوه آقا خونه هامو خراب میکنم، حضرت فرمود من برات میسازم. خب یکی از مراتب عبید الدنیا چیه؟ وابستگی به خانه. این خانه باعث شد که این آقای عمر سعد به خدا نزدیک نشه و تو خط سید الشهدا نیاد. گفت میترسم املاکم رو بگیرن. فرمود من بهترش رو در حجاز به تو میدم. گفت آقا میترسم خانوادم رو بکشن. فرمود من سلامتشون رو تضمین میکنم. یکی از مراتب عبید الدنیا زن و بچه است. زن و بچه ی آدم مانع بشن انسان در مسیر حق قرار بگیره. دید هر چی میگه امام، هر چی میگه عمر، امام جوابشو میده. بعد بلندشو جلسه رو ترک کرد. در حالی که میرفت حضرت فرمود چی شده؟ کجا داریم میریم؟ به زودی در بسترت سرت را از بدنت جدا خواهند کرد و تو مقدار کمی از گندم عراق بیخوری. نه ری، عراق. بعد گستاخی کرد، پست دیگه نمیتونه رهاش بکنه. گفت ما به جوشم راضی هستیم. حب ریاست، حب خانواده و حب مال، جایی که باعث شد از امام دور بشه، در حالی که امام فرمود اگه بیای تو خط من میری به خدا نزدیک بشی. یعنی حضرت فرمود تو با نماز به خدا نزدیک نمیشی، تو با روزه به خدا نزدیک نمیشی، تو میتونی در کمک کردن به من به خدا نزدیک بشی. ولی قبول نکرد، چون عبید دنیا شده بود. و فرمود هر کسی که در خط دنیا قرار بگیره کارش تمامه. پس تکلیفمون رو با دنیا معلوم بکنیم. دنیا اصل است برای ما یا ابزار است برای ما؟ کسانی که نگاهشون به دنیا ابزار است خصائصی دارن و کسانی که نگاهشون به دنیا هدف است خصائص دیگر دارن. ما که نمیتوانیم در دنیا زندگی نکنیم، باید در دنیا زندگی بکنیم، اما نگاهمون به دنیا دنیای ابزاری است و نه دنیای هدف و غایت. میتونی خودتو امتحان کنی ببینی که وابسته هستی یا نه به دنیا. اگر بودی بدان که قطعا اگر امام زمان آمد ما همون نمازه رو میخونیم، ولی هیچ وقت تو خطش قرار نمیگیریم، چون غلط دیانون ازا محسو بالبلا. وقتی ما امتحانشون میکنیم اهل تدین تعدادشون چیه ها؟ کم میشه. اهل نماز زیادن، اهل روزه زیادن، اهل دین کمن. این خصیصه اول تا برسیم. شاید در جلسه بعد باز راجع به دنیا صحبت بکنیم، ولی قید اول رو و عامل اول رو بیان کرد. در روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 امام رسیدن به یک منطقه از منزل شرف به بعد. شرف آخری منزلگاه. از منطقه شرف مواجهه امام با حره. امام باهور قرار گذاشتن به این که حالا که اینا عهدشون رو شکستن به من اجازه بدید من مسیر رو که میخوام برم دیگه با اینا روبرو نشم. هور اجازه داده بود، قفش کاری نداره. اما رسیدن در یک منطقه امام نماز خوندن، نماز صبح خوندن، لشکر هور هم به امام اقتدا کرد. بعد از این نماز صبح دیدن یه پیکی از طرف شام آمده، به امام و یاران سلام نکرد ولی رفت جلوی حر ابن یزید ریاهی و به او سلام کرد، یه نامه ای رو داد. متن اون نامه طبق نقل ارشاد مرحوم مفید و تاریخ طبری، ببینید از شام دستور رسیده که با حسین ابن علی چجور رفتار بکنن. از کوفه عبیدالله ابن زیاد این نامه رو نوشته. اما بعد فجاء جبل حسین، بر حسین سخت بگیر، هین یبلغ کتابی، هنگامی که این نامه من به دستت رسید، و یقدم علیک رسولی، و نامه رسان من پیش تو آمد، ولا تنزله الا بالاراء، واردش مکن مگر به یک بیابان، فی غیر خضر که آب و علا غیر ماء که نه آبی داشته باشد و نه گیاه، به جایی واردش کن که نه آب داشته باشد نه گیاه، فقد امرت رسولی ان یلزمک ولا یفارقک حتی یعتینی به انفازک امری و السلام، و این نامه رسون من مأموره که با تو باشه تا ببیند و به من گزارش بده که اون چرا که دستور دادم انجام دادی. اونایی که میگن آتش مشکل سید الشهدا نبود، خود دشمن خودشون نوشتن در تاریخ طبری که میگه بابا حسین رو وارد کن در منطقه ای که نه آبی باشد و نه گیاهی. وقتی هم جنگ فرسایشی شد، طولانی شد، یکی از معضلات اون لشکر مسئله آب خواهد بود. امام به هور فرمودن که خب مگه تو نگفتی که ما از راه کوفه هم جدا بشیم؟ گفت چرا؟ من اینو گفتم. اما مگه نگفتی ما حق داریم راه دیگه رو انتخاب بکنیم؟ گفت چرا آقا من اینو گفتم. فرمود خب پس چرا به حرفت نیستی؟ گفت امروز دستورالعمل آمده، شما نمیتونی هر جای دلت بخواد بری، باید بری به همین قسمت بیابا علف. هدایت کرد امام رو. رسیدن به یه منطقه خشک. امام سوال کردن نام این محل چیه؟ گفتن عقر. حسن فرمودن اعوذ بک من العقر، من پناه میبرم به خدا از منطقه عقر، از اینجا خارج شدن. رفتن کمی جلوتر، اسب امام دیگه حرکت نکرد، در این منطقه دیگه اسب حرکت نکرد. امام هم پرسیدن که اسم این منطقه چیه؟ گفتن قازوریه. فرمودن نام دیگری هم داره؟ گفتن نینوا. گفتن نام دیگری هم داره؟ یکی برگشت که آجا شاطع الفرات هم میگن. فرمود و آیا اسم دیگری هم دارد؟ یکی عرض کرد آقا کرب و بلا هم جا بشه میگن. حضرت فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا، هازا موضع الکرب والبلا، اینجا منطقه امتحان است و غم و اندو. بعد به یاران خودشون فرمودن انزلو ها هنا، اینجا پیاده شید، والله محط رکابنا، ها هنا والله محط رکابنا، اینجا جایی است که باید ما شترامون رو بار بندازیم، و سفک و دماء اینا، اینجا محل ریختن خون ماست، ها هنا والله مخط قبورنا، اینجا محل قبرهای ماست، و ها هنا والله سبی و حریمنا، و اینجا محل اسارت ناموس ماست. به هازا حدثنی جدی، پیغمبر جدم اینجور خبر داد. در این پنجشنبه وارد شدن در روز دوم کربلا منطقه بیاب و علف، کربلا منطقه سوزان، منطقه ایست که نسبت به سایر مناطق گودتر. امام گودترین منطقه رو برای سکونت اهل و عیالش انتخاب کردن، خیمه ها رو زدن، نوبت شد که مخدرات رو پیاده کنن و در خیمه های خودشون جایگزین کنن. همه پیاده شدن، رسید به اولیاء مخدر حضرت زینب کبری و صابون نامده. جوانان بنی هاشم دور این مخدره رو گرفتند. یکی مهار ناقه رو گرفته، یکی افسار ناقه رو گرفته، لگام ناقه رو گرفته، یه نفر زانو زده، دو تا از برادرزاده ها زیر بغله های عمه رو چپ و راست بایستدن بگیرن و این مخدره را با جلالت پیاده کردن. خود امام حسین هم نظارت میکند که نامحرم این چشمش به قد و بالای دختر علی نخوره، چون امام حسین دیده کوفه بودن، مدینه بودن، وقتی بانو میخواستن برن زیارت جدشون رسول خدا، امیرالمومنین میفرمودن نه بذار شب بشه. بعد برخی از بنی هاشم میفرستادن جلو برید که اون چراغ بالای مزار رسول الله رو خاموش بکنید. بعد حضرت رو در یک دوره ای از جوانان بنی هاشم قرار میدادن شب که زینب سایه هم نداشته باشه، بعد وارد بشه و زیارت بکنه. امروز هم خودش مراقبه که کسی قد و بالای دختر علی رو نبینه. عجب دنیای قداریه. هشت روز گذشت، نه روز گذشت، باید شب دوازدهم اونجا رو ترک میکردم. الهی بمیرم. خود حضرت زینب و حضرت ام کلثوم همه مخدرات رو سوار کردن. حضرت زینب کمک کردن، هم شیره رو هم سوار کردن. حالا نوبت خودشون شده، باید سوار بود. امام زید العابدین آمده، در تب می سوزه، ضعف شدید داره، زانوهاشو خم کرد که عمه پارو بذاره، ولی به شدت می لرزید، نمی تونست زیر پا قرار بگیره. این رجاله ها اومدن اینقدر امامو با تازیانه زده. جدا کردن از عمه. چی شد بگم؟ خودشون اومدن جلو که سوار کنن. این رجال ها خودشون اومدن جلو، ترسید عمه ما، راه گودال قتلگاه رو گرفت، دوید. حسین جان قرارمون این نبود، قرارمون این نبود.